واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم
آنچه شنیدی تلاوت ترتیل قرآن کریم جزء 22 حزب چهارم بود. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اما دوستان خوب شنونده، در شب قدر همراه شما عزیزان شنونده هستیم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم و دعوت میکنیم برنامه هزار شب آسمانی رو بشنوید. این برنامه به موضوع حکمت اسلامی و لیلة القدر در حکمت اسلامی میپردازه.
هزار شب آسمانی
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز در لیله 23 رمضان المبارک، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب، این تقدیر دولت در کدامین کوکب است؟ امشب شب بس مبارک و بس متجلی و بس ارجمند است. امیدوارم که بتوانیم با بهترین کار در لیلة القدر که عبارت است از کسب معرفت و آگاهی به امور معنوی، یکی از برترین اعمال امشب رو در کنار شما عزیزان داشته باشیم و با اساتیدی که قدم رنجه فرمودند در این برنامه همراه من هستند، بتوانیم مبانی مختلفی از معارف اسلامی رو با شما عزیزان در میان بگذاریم. من دکتر محمد جواد ادبی امشب میزبان اساتید ارجمندی هستم از داخل و خارج از کشور. با من همراه بمانید. تو چگونه می شود از آسمان نوشت؟ بی تو چگونه می شود از آسمان نوشت؟ از انعکاس ساده رنگین کمان نوشت. این یک حقیقت است که بی تو بهار من باید چار فصل زمان را خزان نوشت. دنبال رد پای تو گشتم نیافتم، دنبال رد پای تو گشتم نیافتم، گویی خدا نشان تو را بی نشان نوشت. میخواستم تو را بنویسم ولی نشد، میخواستم تو را بنویسم ولی نشد. با من بگو چگونه تو را میتوان نوشت. جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس، جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس. دریا تو را برای خودش بیکران نوشت. دیدم تمام ثانیه ها با تو میوزد، دیدم تمام ثانیه ها با تو میوزد. باید تو را همیشه امام زمان نوشت. خدمت استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی هستم که در دو لیلت القدر پیشین هم قدم رنجه فرمودند و دعوت من رو پذیرفتند، تشریف آوردند. استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران و ممحض در بحث عرفان اسلامی که از محضرشون اساتید بسیاری تربیت شدند به سپهر جامعه علمی و عرفانی کشور ما. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر. خوشحالم که امشب هم در لیله 23 رمضان مبارک که محتمل القدر تر است، به بهترین کار که عبارت است از کسب معرفت میپردازیم و از جناب عالی مطالب بهتری رو یاد میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر ادبی و شنوندگان محترم و امیدوارم که به توفیق این شب عزیز که به خوبی فرمودید که یکی از محتمل ترین شبهای قدر هستش بنابر روایات، ما بتونیم بهره‌ای و توشه‌ای انشاءالله به سهم خودمون از معارف برگیریم و بر زبانمان جاری بشود و گفتگوی خوبی انشاءالله خدمت شما داشته باشیم.
انشاءالله ما در دو شب گذشته به مسائل خیلی مهمی آقای دکتر عطا توجه کردیم، سوالات بسیار زیادی هم داشتیم که شنوندگان ما هم تماس گرفتن که چرا سوالات ما رو مطرح نمی کنید، چرا به اونا فرصت پاسخ داده نمی شه، به خصوص این که پروفسور جیمز موریس هم از امریکا با ما همراه بودن، امشب هم البته همراه خواهند بود، فرصت برای پرداختن به پرسش ها نبود. اگر جناب علی عنایت بفرمایید یکی دو تا از این پرسش ها رو بشنویم که در شبهای گذشته مطرح بوده و در مورد مفهوم زمان و ليلة القدر بوده، به اونها بپردازیم و بعد وارد بحث امشبمون بشیم. به نظرم میرسد که انشاءالله شنوندگان ما هم شنوندگان فریخته‌ای که همراه ما هستن در این سلسله برنامه ها رضایت بهتر رو هم خواهند داشت. خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر ادبی و مهمان ارجمندشان جناب آقای دکتر ابراهیمی. جمله ای از شیخ اکبر محی الدین ابن عربی هست که میفرمایند زمان فضای سیال و روان است و مکان زمانی یخزده. سپاسگزار میشم راجع به این موضوع توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. با تشکر. صالح.
بله، این سوال اتفاقا از شب اول مطرح شده بود که ما به مفهوم زمان و دورانی بودن ليلة القدر توجه کردیم. سوال بسیار خوبی هم هست، از متن ابن عربی انتخاب شده. ممنونیم از شنونده فریختمون، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. هر شبت که خب به هر حال این یکی از مبانی ابن عربی هست که شاید به نوعی ما هم اگر به لیل و مفهوم لیل در شب اول پرداختیم و توضیح دادیم، از این باب بود که ليلة القدر به عنوان یک در واقع موقف زمانی در میان اجزاء زمان با توجه به فقه اللغه‌ای که ابن عربی از اون میفهمه و درک میکنه بهش در واقع توجه بکنیم، یعنی به این جزء زمانی شما نگاه میکنید که ابن عربی هم در قالب ليلة القدر به عنوان تنزل حق در مرتبه‌ای از مراتب در واقع به اقتضا یاد کرد و سخن گفت.
بله،
ابن عربی در مورد زمان خب گاهی لفظ موهوم رو هم
به کار میبره،
یعنی این رو میشه با یه نگاه کلامی در مقابل فیلسوفانی قلمداد کرد که زمان رو مقدار حرکت میدونن یا مقدار وجود میدونن، و میشه به یه معنای تأویلی زمان رو در اندیشه ابن عربی مورد توجه قرار داد، همچنین مکان رو.
بله.
و در این صورت طبیعتاً زمان تحت تأثیر اون سبقه اشعریگری که ما چه بخوایم چه نخوایم در اندیشه ابن عربی حاکم هست و وجود داره، میره تو همون مفهوم عرفی که همه ازش یاد میکردن، ولی برای ابن عربی به نظرم موهوم بودن زمان یه مقدار عمیق‌تر از این چیزیست که بعضی از متکلمین میفهمیدن و درک میکردن.
بله.
ساعتهایی که تجربه های عارفانه در اون اتفاق میفته ساعتی نیستش که بخواد در اون زمان معنای خاص خودش رو داشته باشه، و شما میبینید که در طرفة العینی اعمالی رو انجام میدی و مشاهداتی رو داری که این اعمال یا مشاهدات بنابر اون مقیاسهای متعارف زمانی خیلی طول میکشه، اما اینها در یک در واقع طرفة العینی اتفاق میشه، میفته و محقق میشه.
آن عرفانی
در واقع در اون چیزی که به وقت همگاهی ازش تعبیر میکنن و میاد. به همین خاطر اینکه گاه ابن عربی سخنانی میگه مانند متکلمان، سخنانی میگه مانند فیلسوفان، دو جور میشه باش برخورد کرد. یکی این که بگیم خب ابن عربی هم به سیاق دیگران در همون کانتکست داره صحبت میکنه، اما فتوحات این اجازه رو به ما کمتر میده. میگه اگر میبینید که گاه سخنان ما با سخنان فلاسفه تقریبا یکی در میاد، یک جوره، گمان نکنید که ما اینها رو از طریق اونها اقتباس کردیم و دریافتیم. نه، اینا رو ما از طریق همون کشف و شهود خودمون درک کردیم و بهش در واقع رسیدیم. با این اوصاف، با توجه به این که بسیاری از تجربه های عرفانی در بستری اتفاق میفته که باید برای زمان هم یه معنا و مفهوم دیگری در واقع اندیشید و بیان کرد، میشود گفتش که موهوم بودن متناسب با نظام فکری ابن عربی است. شاید با مبانی دیگری بشود همون معنای موهوم رو در واقع به گونه‌ای آشتی داد با اندیشه متکلمان و با اندیشه فلاسفه و مانند اینا. خب فکر می‌کنم بیشتر
مکان
هم در واقع ما دو تا نظر در خصوص مکان داریم دیگه. یک اندیشه این هستش که بگیم مکان همون سطح حاوی مماس با محوی است و این ادامه پیدا میکنه تا فلک الافلاک یا فلک اطلس که مکان همه مکان هاست.
بله.
بعضی جا عبارت های ابن عربی با توجه به اعتقادش به اندیشه افلاک به چنین نظری در واقع نزدیک میشه. دیدگاه دیگری که طرفداران زیادی در حکمت اسلامی داره این هستش که مکان رو بود مجردی تلقی بکنیم که این اشیا و اجسام با ابعاد سگانه خودشون در این بود مجرد شناور هستن و قوتور هستن. و میدونید که صدرالمتعلین شیرازی و قبل از او امام فخر رازی از جمله کسانی بودن که سخت طرفدار نظریه مکان به عنوان سطح حاوی مماس با محوی بودن. اما خب اون اشکالاتی داره و بنابر اشکالات وارد و نقدهای وارد بر نظریه مکان به عنوان سطح حاوی، کم کم اینها گرایش پیدا کردن به مکان به عنوان بعد مجرد و مقدری که اشیا با در واقع ابعاد خودشون در اون شناور، یعنی یه جور فضا، اسپیس، اینجا آمد جای مکان به معنایی که خیلی جسمانی بود، نشست، چون مقداریه اما مقدارش مقداری نیستش که قابل اندازه‌گیری باشه، به همین خاطر تعبیر مجرد رو آوردن. ولی مرادشون قطعا اون تجردی هم که در عالم مجردات ما یاد میکنیم نیست، چون در عالم مجردات اصلا بعد معنا و مفهوم پیدا نمیکنه، کشش معنا پیدا. پس ما با کششی روبرو هستیم که این کشش نه جسمانی است که بتونیم طول و عرض و عمقش رو اندازه بگیریم، نمیتونیم بگیم مجرد صرفه که اصلا هیچ بعد و کششی در اون متصور نیست. خب به این معنا و مفهوم شاید اندیشه جناب ابن عربی دوران میان این دوتا معنا پیدا کرده و از در واقع تعبیر خاص خودش در مورد مکان استفاده کرده و برده. وقتی داستانهایی، من این رو هم بگم تکمیل بکنم، وقتی تعابیر مثل ارض الحقیقه رو ابن عربی در فتوحات مکیه خودش به کار میبره و در خلال اون میگه که من این مکان رو دیدم، مردمان این رو دیدم و هر آن چیزی که میخواد اینجا اتفاق بیفته در عالم بعدن اتفاق میفته، احساس میکنه که آدم که از مکان یه اندیشه دیگری فراتر از اون چیزی که ما میفهمیم و درک میکنیم ابن عربی در واقع برداشت داره و فکر میکنه.
ممنونم از کلید واژه‌ای که فرمودید. پاسخ فکر میکنم که باز هم ما از جلسات قبل تلفن داریم، اگر یکی دو تاش یه دونه دیگه هم اگر پخش بشه که دیگه بعد بریم سراغ بحث امشبمون، بسیار خوب خواهد بود.
با سلام خدمت آقای دکتر ادبی و آقای دکتر ابراهیمی و قبولی طاعات عبادات و تشکر از برنامه خوب. سوالی که برای من مطرحه، رابطه لیلت القدر با مشیت الهی چیه؟ با وجود اینکه خداوند مشیت هر انسانی رو خودشون اطلاع دارن، در این شب قدر چه اتفاقی میفته؟ حلقه واسطه بین ما و مشیت الوهی چه تغییری یا چه کاری رو انجام میده؟ اصلا فرایندش به چه شکل خواهد بود؟
بله.
خب سوال بسیار خیلی سختی است، خیلی بله. سخته، یعنی شاید این جلسه بشود کلا فقط راجع به این صحبت کرد و
در دقایقی هم الان عنایت بفرمایید چون شنوندگان ما الحمدلله پیگیرند و سوالات خوبی رو میپرسن.
میدونید که مشیت و اراده از کلید واژه‌هایی است که هم در کلام، هم در فلسفه، هم در عرفان
پر مناقشه،
خیلی استفاده میشه و مناقشات زیادی هم در خصوصش وجود داره. اما در عرفان مشیت الهی تجلی حضرت حق است، هم برای ایجاد اشیا هم برای اعدام، در حالی که اراده حضرت حق تجلی برای ایجاد. پس بنابراین اگر بخوایم در مورد موطن مشیت الهی سخن بگیم، موطن مشیت الهی در واقع عالم اعیان ثابته خانه. هستش، چرا که اونجا هم ممتنعات وجود دارن، هم ممکناتی که بعداً لباس هستی بر اندامشون پوشیده میشه و به عالم وجود خارجی پا میگذارند و وجود پیدا میکنن. اما عرصه اراده عالم خارج و موجودات خارجی، به تعبیری همونجور که دوستان میدونن فیض به فعلی گفته میشه که در مقابلش عوض و پاداشی دریافت نشه و به فیض اقدس و مقدس منقسم میشه. بله. عرصه مشیت الهی که اشیا در واقع در اون به نحو علمی ظهور و بروز پیدا میکنن، عرصه فیض اقدس، و به فیض مقدس اشیا در عالم خارج ظهور پیدا میکنن. پس هم میتونیم از نقطه نظر فیض اقدس و مقدس به قضیه نگاه بکنیم، هم میتونیم از نقطه نظر مشیت و اراده نگاه بکنیم.
اراده رو باید ناظر به فیض مقدس بدانیم،
اراده رو باید ناظر به حوزه فیض مقدس بدانیم، چون اراده تجلی برای ایجاده.
طبعا.
ایجاد منظور اینجا ایجاد خارجی است. اما نکته مهم اینجا اینه که در مشیت که همه چیز رو به اون نسبت میدیم و خداوند بنابر مشیتش هر چیزی رو خواسته و اقتضا کرده، یه حرف خاصی ابن عربی مطرح میکنه که به همین خاطر گفتم سؤال در واقع به لحاظ عبارتی کوتاه و مجمل بود اما بسیار صعب و سختی بود، چرا که بنابر اون اینجا معلوم یا عین ثابته هستش که به نوعی همه مقدرات در درونش یه جورایی منتویس، یعنی هویت ما که منطبق الان وجود داره و در مرحله از مراحل این هویت سیال و ساری الان هستیم در بستر زمان، منطبق هستش با اون چیزی که در عین ثابتمون به عنوان معلوم ازلی حق خلاصه وجود. یعنی این اتفاق امشب و حتی سؤال این خواهرمون
در عین
ثابته من شما هم بود و اگر خدا ارادش کرد از باب این بود که در صورت علمی ما نزد خداوند این وجود داشت. به همین خاطر شاید استفاده از مثال بیشتر کمک
بله حتما کنه. کمک میکنه.
این که در حالا روایاتی داریم خارج از صحت و سقمش که فقرا به خداوند در قیامت اعتراض میکنن که چرا ما را فقیر آفریدی، در حالی که خداوند غنیه و موتی همه کمالات به ماست. و جواب خداوند عین ثابته اونها رو بهشون نشون میده، یعنی عین ثابته رو تعبیر میکنن به حجت الله البالغه.
دقیقا.
وقتی میبینن که بنابر عین ثابته شون اون چیزی که بهشون داده شده جزء اقتضائات ذات خودشون بوده، اینها در واقع قانع میشن و دیگه از اعتراض خودشون دست برمیدارن. خب تا اینجا معلوم شد که علم خداوند نسبت به اشیا و خصوصیات اونها علم تابعه، یعنی خداوند اراده نکرده که انسان انسان بشود، شتر شتر بشود، شیر شیر بشود، دایره دایره باشد، مربعها چارگوش باشند. مربع ذاتن یکی از صور محتمل در عالم وجوده که چارگوشه.
ما جعل الله المشمشه
مشمشه مشمشتن بعد اوجده پس بنابراین اگر از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم که خداوند چارگوش رو چارگوش نمی کنه بلکه ایجادش میکنه، سیب رو سیب نمی کنه بلکه ایجادش میکنه، همین سخن رو حالا بیاریم در مورد خودمون. ابراهیمی رو ابراهیمی قرار نداده. ابراهیمی مجموعه اموری است که از بد و تولد در عالم تکوین تا ابدالآبدین تا قیامت هویت من رو تشکیل میده. بالاخره چیزای زیادی، شرایط زیادی، اتفاقات زیادی برای من. این رو خداوند دیده و اراده کرده و خواسته.
بله.
خودش رو در کسوت اسمایی دیده که صورت اون اسما من و شما و دیگر موجودات عالم شده. پس اگر اینجور باشه، هر چیزی که در زندگی ما اتفاق میفته یه جورایی به خود ما برمیگرده. خب اگر اینجوره لیلة القدر یعنی چی؟
دقیقا.
اگر اینجوره دعا کردن برای در واقع تقدیر و عوض کردن تقدیرات ما به چه معنا و مفهومی در واقع خواهد بود؟
کاملا.
خب شاید استفاده از بعضی از فرازهای ابن عربی در فصل شیسی کمک بکنه به این نکته. وقتی که بحث دعا در فصل شیسی مطرح میشه، ابن عربی یه نکته ای میگه، میگه که سالک میرسه به مرتبه ای که آگاهی از عین ثابته، یعنی علم خدا به خودش آگاهی پیدا میکنه و بعد میبینه که این تمنایی که داره در علم خدا مشروط به یک شرطی است غیر از شرایط دیگه‌ای که وجود داره. مثلا یکی فرزندی میخواد.
بله.
میبینه اونجا مشروط به یک شرطی قرار گرفته و اون شرط اینه که حتما به زبان هم بخواهی. لذا به زبان هم میخواهد.
دقیقا.
یا مشروط به این هستش که انفاقی بکنه، یا مشروط به این هستش که فعالیتی بکنه و قص الهازا. پس بنابراین چون ما در اون مرتبه از در واقع کمال علمی و معرفتی نیستیم که به عین ثابته خودمون آگاهی پیدا کرده باشیم،
بله،
تا بدانیم که مقدرات ما چی هست و چه باید بکنیم تا اون چیزی که میخوایم برامون تحقق پیدا کنه. لذا مثل اون فردی که باز تو فصل شیسی ابن عربی میگه، میگه آگاهی پیدا کرده به این ثابتش، میدونه که تحقق خواستش مشروط، ممکنه مشروط به خواستنش باشه، ولی چون دقیقا نمیدونه از باب احتیاط از خدا به تمنای زبانی میخواد. ممکنه واقعا اگرم به زبان نیاره، مثل خیلی اتفاقاتی که در طول روز برامون میفته، ما همه اینها عنایت خداست دیگه، چه خوب چه بدش، همه اینا به مشیت الهی اتفاق میفته. منتها ما چون به اونها به عنوان آرزو تمنا نگانه میکنیم، دیگه از خدا نمیخوایم خدای کمکم کن من این قدم رو بردارم، خدای کمکم کن من این لیوان آب رو بردارم، خدای کمکم کن من پشت فرمان اتومبیلم بنشینم و و و امثال اینها که در طول روز. لذا میخوام بگم که ما شیعیان و همچنین کسانی که اهل سلوک هستن، کسانی هستیم که چون نمیدانیم واقعا سلامتی ما، طول عمر ما، عزت ما، رسیدن به هر آن چیزی که می‌خواهیم در گروه چه شرایطی است، چگونه تقدیر شده، در این شب‌ها از خدا، از باب احتیاط از خداوند چیزهایی رو تمنا می‌کنیم و می‌خواهیم که شاید واقعاً در نفس الامر احتیاج به خواستن ما نداشته باشه، خداوند به هر جهت به همون میده، ولی شاید هم اینچنین نباشه. و این رو هم اضافه بکنم که به هر حال ما توی اندیشه شیعی چیزی به نام بدا هم داریم.
دقیقا.
یعنی ابن عربی به این معنا نداره که بخواد در تصمیم الهی و خلاصه آنچه که در علم او گذشته تغییر و تصور
تو فتوحات بکنه. یادم آید دکتر یه مزامینی رو داریم از بدا،
حالا به سختی دیگه، اونجور که در
شیعه بله در دستگاه ملا صدر دقل اونجور که هست، بله،
نظام فکری ما به نظر میاد که راحت‌تر ما میتونیم این رو بفهمیم. یعنی حتی اگر به جهل خودمون برنگردونیم تو نظام فکری ابن عربی، میتونیم به بدا برگردونیم و بگیم که بله، چون خدا میتواند واقعا مقدرات ما رو عوض بکنه. پس بنابراین دعا میکنیم و از خدا تقدیرهایی رو میخواییم که به هر حال بنابر اون مسیر